بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج. با سلام و صلوات بر محمد و خاندان پاکش و عرض ادب و احترام و سلام خدمت شما بینندگان عزیز و همراه، در خدمت شما هستیم به همراه جناب آقای دکتر حسین فریدونی، مهمان عزیز و گرامی برنامه‌مون، در رابطه با نقد مسیحیت و بررسی تحلیلی باورهای مسیحیان جهان. اگر خاطر مبارک شما عزیزان باشه، در برنامه قبل در رابطه با مبحث اعتقادی تثلیث آقای دکتر فرمایشات رو خدمتتون فرمودند و با گوش جان به فرمایشات حضرت عالی گوش کردیم. ازشون خواهش میکنیم در ادامه مبحث اعتقادی تثلیث برای ما و شما بینندگان عزیز بیشتر صحبت بفرمایید. آقای دکتر در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر. با سلام محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و با سلام به بینندگان گرامی که این سلسله بحثا رو تعقیب فرمودند و با سلام به جناب عالی وارد بحث کلاف سردرگمی به نام تثلیث بشویم که خلاصه بدجور باعث اذیت و آزار بزرگان مسیحیت شده. چون عرض کردم که شعری گفتن که در قافیه اون شعر واقعا گیر کردن، دست به تشبثات مختلف زدن برای که قضیه تثلیث رو یه جوری حلش کنن که متاسفانه نه تنها حل نشده بلکه مرتب بر پیچیدگی و قموز این بحث اضافه می شود. از یک کتاب قبلا نام بردیم به نام خدای متجلی، از انتشارات نور جهان بود و از انتشارات مسیحیان، چون اصلا انتشارات مال مسیحیان ایران بوده، داره خلاصه بحث تثلیث رو برامون توجیه می کنه که چرا خدا لباس جسم می پوشد و بشر می شود. مضمون صحبتش بوده. علاوه بر آن باید توجه داشت که در فلسفه مسیحیت خدا پدر است. اگر خدا پدر معرفی شود، بنابراین مستلزم شناسایی بیشتری است. هیچ پدری نمیخواهد که فقط به وسایل زندگی فرزندان خود قانع شود، بلکه مایل است با فرزندان خیش تماس نزدیک بگیرد و آنان را و آنان با دست‌های خود او را لمس نمایند، حال روشن شد دیگه، و با چشمان خود او را مشاهده کنند و با گوش‌های خود او را بشنوند و به صفات زشت و زیبا و بد و خوب او آشنای کافی یابند. اگر عمل پدر جسمانی نسبت به فرزندش به این نحو باشد، چرا رفتار پدر آسمانی به فرزندانش کمتر و پستر باشد؟ اینجا حل شد دیگه، باز ستا شد یه حرف رو هوایی. در واقع این پدر آسمانیه که به خاطر علاقه به فرزندان خاکی خودش میاد در میان اونها،
به شکل اونها در میان،
به شکل اونها. مگر پدر معمولی انسان نمیخواد بیاد در بین بچهاش پیشینه با اونها بگه و بخنده و چشماش بچه ها رو ببینه و گوشاش حرفای بچه ها رو بشنود و نظیر این گونه امور؟ اگر او اینجور بخواهد و اگر او اینجور به اصطلاح عمل بکنه، طبیعیست پدر آسمانی زی حق‌تر است برای اینکه با بندگان خودش که فرزندان زمینی او هستن در واقع که همچین معامل داشته باشه. رو این جهت آمده شکل بشر شده و لباس بشر رو پوشیده است تا اینکه بتونه با بندگان خودش بهتر تماس داشته باشه. این دیگه این که دو تا سه تا هستن همه رو پاتش رو بخون، یکی بیشتر نیست. این یکی هم اومده چیکار کرده؟ در لباس عیسی مسیح ظاهر شده. یعنی اون زمانی که عیسی مسیح بر روی زمین بوده است، خدای هستی خود عیسی مسیح بوده. مدت این خدای هستی در قالب جسم و در لباس جسم در میان بندگان بوده است و بعد از اینکه عمر او به سر رسیده است و به صلیب کشیدن مجدد شده خدای پدر. این کل ماجرا،
خداوند در قالب حضرت مسیح که خود میگن حضرت مسیح خود خداست گفتند پایین و در بین مردم بوده. پس در اون زمانی که در بین مردم و در حالا قوم خودش بوده بقیه امور رو رها کرده دیگه، اینجور باید تصور کرد دیگه،
همش فکر بنده هاش بوده دیگه، تو بنده هاش به چرخه بگرده، اونم بنده های خاصی در یک سلسله جاهای خاصی، نه همه دنیا.
همین عرض میکنم، در یک قسمت قوم خودش و یک بحث خاصی، یک قسمت خاصی و بقیه امورم حالا گردش زمین و آسمان و بقیه اموری که داره
به کسی با گفت حواله داده دیگر، به کسی دیگری خلاص. و اشکالات عدیده فراوان، اون وقت که عیسی مسیح بالا دار رفت یه اعترافی داره.
عذر بخوام ببخشید، پس این زمانی که مسیحیان میان که حضرت مسیح رو بدار زدن، در واقع عیاذ بالله خدا رو بدار زدن.
بله بله قطعا.
پس وقتی خدا رو بدار زدن، پس دیگه خدا دیگه چطور میخواد بعد ظهور کنه؟
خدا رو به دار زدن، به پیکر جسمانیش خدا رفت، پیکر روحانیش رفتش بالا آسمون دیگه، جای خودش نشست دیگه، قدیم الایام بر اون آسمون جلوس کرد دیگه به قول خودش. خب یک چیز جالب اینجا وجود داره در انجیل متا باب 27 که فوق العاده عجیب است. نزدیک به ساعت نهم عیسی با آواز بلند صدا زده گفت ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی الهی الهی مرا چرا ترک کردی؟ سوال دارن عیسی مسیح رو به دار میکشن، این از همه مسیحیان عالم میخوایم جواب بدن، دارن عیسی مسیح رو که خود خداست که شکل بشر شده به دار میکشن، در اون هنگامی که میخوان به دار بکشن یا کشیدن، در اون هنگام عیسی مسیح داره با کسی حرف میزنه. اون کس کیه؟
کیه که باهاش صحبت میکنه؟ اگر روح در خود حضرت مسیحه، پس با کی داره صحبت میکنه؟
برای میگه الهی الهی مرا چرا ترک کردی؟ داره به کی حرفا رو میزنه؟ اگر خودش خداست دیگه خطاب کردن به این که الهی الهی چرا مرا با خودم واگذار کردی یک خطاب بیهوده ایست، خودتی
فعل نداست، این نفر مورد ندا قرار میگیره.
و اگر این نیست، پس این که عیسی مسیح خود خداست غلطه، که البته این شق ثانی به نظر عاقلانه‌تر از دقلش میاد دیگه.
حالا بزرگان دین مسیح باید بیان اثبات کنن که این درست یا اون درست.
اون درسته، دوتاش نمیشه. اگر خودش خداییست که لباس بشر پوشیده به دارش کشیدن، در اون هنگام که داره داد میزنه ایلی ایلی لما سبختنی الهی الهی چرا مرا ترک کردی، این حرف بسیار حرف چرندی خواهد شد از یک انسان عاقل معمولی بعیده، چه برسه پیغمبر اولوالعزم، یک چیزی که وجود نداره خودش هم میدونه که نیست، داره مخاطبش میکنه، داره به کی حرفا رو میزنه؟ ما این کسی بریم از انسانای معمولی هم چی کاری کنی؟ شما چی میگید؟ یه خود مشکل مغزی پیدا کرده، داری کیه صدا میزنی تو؟ عیسی مسیح با همه مقامش، با همه عظمتش، به هنگامی که دارن دارش میکشند، داره با کسی دیگه حرف میزنه، الهی الهی هم بهش میگه. یا اون الهی الهی موجوده یا نیست. اگر نیست، کار عیسی مسیح بیهوده است و فرد عاقل اصلا این کار نمی‌کنه. اگر موجود است، پس معلوم عیسی مسیح اون نیستش، از دو حال که خارج نیستش که. رو این جهت گفتم گرفتار مشکلات عدیدن، هر کسی یه چیزی گفته، بخواه جمعش کنی امکان پذیر اصلا نیست. کتابی است که نوشته برای به نام تثلیث اقدس، اصلا برای اینکه مشکل حلش کنن، من دارم دو جلدم ازش دارم. عقیده مسیحیان را در موضوع تثلیث اقدس به طور ایجاز و اختصار بدین طریق میتوان بیان کرد. مثلا میگه تثلیث اقدس دیگه، حالا خیلی جالبه چیزی که توش این همه مشکل و غموز و پیچیدگی است میشه اقدس اسمش. خب ابو ابن و روح القدس یکی هستن، یعنی فقط و فقط یک خدا وجود دارد، بازم یه خدایی بیشتر نیست، منتها خدایی که سه تا تیکه داره. هر یک از این سه اغنوم کیفیت مخصوصی دارد که نمیتوان آن را به دو اغنوم دیگر انتقال داد. یعنی اب یک سری امتیازات برای خودش داره، بابا یکی بیشتر نباشد که آخه شده که گفتیدش سه تا یکی بیشتر نیست، اول یکی بیشتر نیست، منتها ابر امتیازات خاص خودش داره، ابر امتیازات خاص خودش داره، روح القدس هم مبایزات خاص خودش داره، یعنی یه سری امتیازات ابر داره که ابر و روح القدس ندارن، ابر داره که ابر و روح القدس ندارن، روح داره که ابر و ابر ندارن. آخه این چه جور خداشناسیه؟ همش کشون نقص، همش کشون ضعف، بعد یکی بودن با سه تا ممتاز داشتن صفات مشخصه خاص خودشون داشتن اصلا با همدیگه که قابل جمعه؟
در واقع این سه تا وجه همشون داره نقصان هم دیگه، چون این یک چیزی این خصوصیات این یکی داره که اون نداره، باز اون یکی خصوصیات
تمام شد. اگر فرزند یکی از این سه اقنوم الهی از آن دو اقنوم دیگر کاملا جدا شد، در صورت که این امر از محالاته، یعنی اب از ابن روح القدس جدا بشه، البته میگه محاله، هیچ یک از آنها به تنهایی و به خودی خود خدا نمیشود، اونها تک تکشون خدا مدا بی خود، با هم جمع که میشن میشن یه خدا. ببین نمیدونم والا یعنی چطور باید این رو بعد نظر عقلی تحلیلش کرد، من حداقل من هیچ راهی پیدا نمیکنم. اینا تازه آمدن مشکل رو حلش کنن، تازه درست شد
که باز مشکل در مشکل و مشغول در مشغول بشون بدن.
هر یک از این اقانیم که با آن دو اقنوم دیگر در وحدت ازلی و ابدی و غیر قابل تفکیک متحد می باشد خداست، بازن تک تکشون هم خدا هستن، ولو این که با اون دو تا اقنوم دیگر به صورت ازلی و ابدی در وحدت هم. حل شوری اینها لفاظی بیشتر نیست، کسی میخواد به یک خدای روشن به خدای صریح ایمان بیاره، آخه این کی میتونه آدم روشن بکنه؟ هر اقنوم الهی همان ذات و رتبه و مقامی را دارد که آن دو اقنوم دیگر دارد، با هم مساویان. آخه اگه یکی با هم مساویان چه معنا میده؟ اگر سه تا هستن این سه تا هر فقط یک خدا وجود دارد چه معنا میده؟ نمیدونم. کار و وظیفه مهم آن سه اقنوم را از عنوانشان که در کتاب مقدس مستور است بهتر میتوان استنباط کرد. مثلا به اقنوم اول آفریدگار پدر اطلاق شده، به اقنوم دوم کلمت الله و ابن الله و منجی، و به اقنوم سوم تسلی دهنده و تقدیس کننده اطلاق شده است. باز چنان که این سه اقنوم ذاتن یکی هستند، همچنان در اراده و مشیت و قدرت و ازلیت و در سایر صفات نیز متحد هستند. قبلا گفت که این هر کدومشون صفات خاص خودشون رو دارن، میگه همه‌ش یکیه. بازم با وجود این که در کتاب مقدس مستور است که پدر سرچشمه الوهیت است و از این حیث از پسر بزرگتر میباشد، ما پسر پدر نداریم اصلا، وقتی یکی شد کدوم پسر کدوم پدره؟ یکیه،
برتری ندارم نسبت من
اصلا نیستن که برتری داشته باشن. خب درست است، حالا این یه جمله درست گفته همینه، درست است که این عقیده متضمن یک سر و رمزی است، ولی آن موضوع دیگری است که نباید آن را تناقض و تباین نام نهاد. خب شما عجب برامون رمز رو کشفش کردی. این یک
باز از آخر همه رب دادم بهم رمز، اینه تو رمزه
آخر شد رمز. دوم این که اگر تناقض و تباین رو بخواهیم ما توضیح بدیم و تعریف کنیم باید چی کار کنیم؟ تو میگی اینا همه شون با هم یکی هن، اراده و قدرت و چه و چه، بعد میگی هر کدوم امتیازاتی داری که اون دیگری نداره. این دو جوره خود اول حلش بکن، دو جوره متناقض هست با هم یا نیستش؟
حالا من حالا شاید سوالم زود هنگام باشه، ولی این مسیحیان این با این طرز تفکر و این نوع نگارش در مورد دین خودشون نظراتشون در مورد ادیان دیگه و بلخص دین اسلام چیه؟
اصلا قبول ندارن، اصلا میگن حضرت عیسی مسیح آخرین برابرش رو آورده دیگه. یک توضیح که رجبه همین قضیه ها بعد عباس فدا خواهیم دید این مطلب رو.
پس این جمله‌ای که از حضرت مسیح هست که بعد از من فارغلیت میآید،
او رو میرسیم بهش، اونا رو توجیهات فراوان میکنن دیگه. منظوری که اصلا معتقد به پیغمبر اسلام نیستن. شما ردیه هایی که بزرگان مسیحیت بر پیغمبر ما نوشتن باید بخونید، العیاذ بالله پیغمبر رو برای فرد دروغگو کذاب میدونن. این اصلا حرفشون اینه. اگر پیغمبر ما رو پیغمبر خدا میدونستن که میمونه ایمان میآوردن. که
نظرشون در مورد قرآن و اینکه
فرقی نمیکنه ساخت پرداخته ذهن پیغمبر
کلام مثل این کلام قرآن
ساخت پرداخته ذهن او طرفه این طرف داره کمک گرفته تازه این حرفشون اینو داره میزنن. اگر معتقد بودن که پیغمبر اسلام پیغمبر خداست که با هم مشکل نداشتیم که. حالا زردشتی ها ظاهرا عنوان میکنن که ما معتقدیم که پیغمبر اسلام پیغمبر خداست، ولی سوال از اونها به قوت خودش باقیه. اگر همچین اعتقاد دارین چرا بهش ایمان نمیارین؟
درست.
اینها اونم معتقد نیستن، به ظاهرم نمیگن. اونا که تو ایران زندگی میکنن خب البته خودشون نگر میدارن، ما به دیگران چی کار نداریم، مسلمون محترم است برای ما، ما به این مطلب معتقدیم. اما دلشو که واکنی تشو که بشکافی میگه ها، یک فرد العیاذ بالله کذاب جعال و زادروگو پیغمبر استباه میکرد. حرفش رسن اینه.
حالا جالبه که در یکی از این برنامه هایی که من میدیدم با یکی از این مسیحیان که مصاحبه میکرد در مورد عاشورا و حالا بحث امام حسین، یکی از همین خانمهایی که مسیحی میگفت امام حسین مال ما هم هست، امام حسین ما هم امام حسین رو دوست داریم و به این شکل
امام حسین به عنوان فردی که مقابل ظلم قیام کرده، همین و همین، بیش از این نیست. به عنوان فرزند پیغمبر و نوه پیغمبر آخرالزمان که قبولش نکردن که قبول میکردن که خب دیگه مسیحی نبودن اون وقت. این داستانشون اینجوریه. به همچین مطالبی ممکنه حضرت عباس رو هم بهش خیلی اثر علاقه میکنه. اون یه فردی که حالا پیش خدا محبوبه، نه دینش حقه، فرد مبارز متقی که در مقابل ظلم ایستاده، در همین حد است اینا.
خب بحث این که اگر متقیه پس دینش هم دین درستی، حالا
نه دیگه، یعنی کسی بوده به هر حال اعمالش روی میزان بوده و مقابل ظلم هم ایستاده، مثلا در همین حد، بیشتر از این معتقد نیستن. اگه بیان اعتقاد پیدا کنن کار حل میشه، اصلا این دیگه این بحثا به میره. حالا سر بحثای ان شاء الله بشارات خواهیم رسید و مفصل در اونجا ان شاء الله بررسی امور رو خواهیم کرد.
حالا به خاطر اینکه از بحث خودمونم خارج نشیم، این پس با توجه به این صحبت ها و این گفتارهای نه متناقضی که در کتب خودشون آوردن، غیر از اینکه ادیان دیگر نفی کنن کار دیگه نمیتونن بکنن. درسته دکتر؟
بله البته عرض کردم دیگه، حالا اینا چون میخوان مسیحیان رو در همون قید و بند خودشون نگر بدارن که از اینجا تکون نخورن،
در واقع حرف خودشون نمیتونن اثبات کنن، پس کار دیگه جز
ادیان دیگر رو طبیعتا خراب میکنن. اینا حتی نسبت به تورات هم حرف میزنن، تورات رو هم میگن قبول نداریم، که ما اثبات یعنی باید قبول داشته باشن. اگر مسیحی هستین، عیسی مسیح فرموده است من تورات رو همش رو قبول دارم، نگید ما با تورات کار نداریم،
که فهمیدم من تکمیل کننده تورات،
باید تورات رو قبول داشته باشن، منتها به خاطر همینه. چون به هر حال اون چه در این قضیه نقش عمده رو بازی میکنه بحث اون حدود و ثغوری که برای آقایون خلاصه اینها قرار دادن که نمیتونن اون تجاوز بکنن، از اون حدود و ثغور تجاوز امتناع بکنن، رو این جهت ماندن تو این قضیه. عرض کردم اکثریت قریب به اتفاقشون هم هیچ اعتقادی به حرفا ندارن، از مسیحیت فقط یک اشاره ربانی میدونن و گهگاهی به کلیسا رفتن و دو تا دونه دعا خوندن، در همین حد و ولا غیر. مسیحی که پیدا بشه کتابا رو دقیقا خونده باشه، شما با تعداد انگشت شمار تو حداقل ایران خود ما پیدا نمیتونی بکنی.
درست.
نمیتونی پیدا بکنی در خود ایران ما، توجه فرمودید. بنابراین ناچارن که یه جور خلاصه این مردم رو نگرشون بدارن، نظرن مطالعه کنن، نظرن بیدش داشته باشن، حتی از این که بخوان با مسلمانانی که محققانه و منصفانه و عادلانه با این کتابا برخورد کردن مسیحیان با اینا بنشینن، همین هم جلوشو میگیرن، به شدت فرار میکنن از این که بحث و مناظره کنن با کسانی که خلاصه در این زمینه ها صاحب نظر هستند و میتوانند سخن رو درست بگویند.
بسیار متشکرم و ممنونم آقای دکتر از فرمایشات بسیار عالی و ارزنده شما و همچنین از شما بینندگان عزیز و محترمی که تا این لحظه برنامه ما رو شاهد بودید. خیلی ممنونیم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید جناب آقای دکتر و شما عزیزان محترم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. آقای دکتر سپاسگزارم. ممنون شما.